رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مهم امروز کشور مسئله اقتصاد، لذاست که ما تو این شعار سال، این چند ساله رو نقطه های حساس اقتصادی تکیه کردیم. امسال هم گفتیم جهش تولید، نه افزایش تولید. جهش، جهش چجوری حاصل میشه؟ با مشارکت مردم. بنده عقیده راسخ دارم، نظر کارشناسای ما هم همه همینه، کارشناسای اقتصادی صاحب نظر، اگر که مردم وارد میدان اقتصاد بشن، وارد میدان تولید به خصوص اگر بشن، تولید جهش پیدا میکنه. تولید که جهش پیدا کرد، کشور ثروتمند میشه، آهاد مردم ثروتمند میشن، کارگر جیبش پر میشه، دست کارگر پر میشود، اشتغال افزایش پیدا میکنه، بیکاری کم میشه و مشکلات فراوان کارگری و اقتصادی در کشور از بین میره. خب حالا در این شعار جهش تولید، رکن جهش تولید کیست؟ کارگر. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اول تذکرات رو آقای دکتر، همونطور که من قبلا هم عرض کردم،
وقت ما تمام شد.
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست؟ خیلی خیر.
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش،
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته
باشیم. بهارستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، به بهارستان خوش آمدید. من والا نعمتیان هستم و با این برنامه برای مروری بر طرح‌ها، لوایح و تصمیمات این هفته مجلس همراه شما خواهیم بود. در این برنامه قراره به موضوع فروش اینترنتی دارو بدون نظارت و تهدیدی جدی برای سلامت جامعه بپردازیم. تولید ملی و حمایت از زیرساخت‌های اقتصادی موضوع گفتگوی بعدی ما خواهد بود و اجرای موفق طرح نشاندار کردن مالیات‌ها بخش دیگری از برنامه بهارستان امروزه. ساختار و تشکیلات مجلس و پیگیری مطالبات شما شنوندگان عزیز هم از بخش‌های ثابت برنامه و مورد توجه شماست که تقدیمتون میشه. گزارش صحنه علنی مجلس و مرور اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها هم امروز در بهارستان تقدیم شما خواهد شد. با ما همراه باشید. خب بریم سراغ موضوع مهم فروش اینترنتی دارو بدون نظارت که تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است. آقای دکتر جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس فروش اینترنتی دارو بدون نظارت و حضور مسئول فنی رو تهدیدی جدی برای سلامت جامعه دونستن و با تاکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز ماست گفتن که فروش مستقیم دارو از طریق سکوهای اینترنتی اون هم بدون حضور مسئول فنی میتونه به تهدیدی جدی برای سلامت جامعه تبدیل بشه، چرا که امکان داره داروهای قاچاق، تاریخ گذشته، تقلبی یا حتی ناسازگار با نسخه پزشک هم در اختیار مردم قرار بگیره. برم با ایشون بیشتر صحبت کنم در این باره. سلام جناب آقای دکتر سید محمد جمالیان، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به بهارستان خیلی خوش آمدید.
من هم خانم نعمتی سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوب و پیگیری های شما.
متشکرم. آقای دکتر، کمیسیون بهداشت مجلس گفته که ما با بخشی از موضوع مخالف هستیم که سکوهای اینترنتی بخوان مستقیم نسخه ها رو بپذیرن، دارو رو تهیه کنن، ارسال کنن. محل فروش دارو طبق قانون که همه میدونیم فقط داروخونه ها هستن و این موضوع به دلیل اهمیت نظارت تخصصی بر فرایند توزیع دارو در قانون پیش بینی شده. سازوکار قانونی فروش اینترنتی دارو چیه؟ مخصوصا که خب الان میبینیم خیلی از داروها در دسترس مردم نیست، خب خیلی ها قاچاق هست. نظارت بر اجرای اون چطور هستش؟
خب ببینید، ما اگر بخوایم، چون میدونید در خیلی از کشورهایی که امروز زیرساخت‌های اینترنتی رو دارن و از لحاظ مخابراتی و فناوری جلوتر از ما هم هستن، کالاهای سلامت محور رو اصلا تو این مباحث نیوردن. اگر اشتباه نکنم در کل دنیا 53 کشور هستن که حالا اونها هم به صورت با شرایط خاص از سکوهای اینترنتی برای دارو و کالاهای سلامت محور استفاده کرده. این خودش نشون دهنده و گواهیه که همه دنیا این حساسیت وجود داره. به هر حال ما سالمندانی رو داریم که این روزها واقعا برایشون این که بخوام مراجعه بکنم به داروخانه و دارو رو تهیه بکنن سخت هستش با توجه به مشغله های دنیای امروز. این افراد هم که باز حالا اکثرا استفاده از فضای مجازی هم براشون سخته، اینها میتونن با استفاده از سکوهای اینترنتی داروی خودشون رو بگیرن، ولی به شرط چی؟ به شرط این که کد رهگیری و به هر حال اون کدی که دار پزشک معالج میده رو به داروخانه بدن، یک سری از داروخانه ها با سکوهای اینترنتی قرارداد رو ببندن و اونها معرفی شده باشن و ما ضمن این که هم نظارت به اونها داشته باشیم بتونیم از این وضعیت استفاده بکنیم. با این شرط معقول هست استفاده بکنیم، ولی این که نه، سکوهای اینترنتی خودشون مستقیما این رو از این داروها رو از اینها بخوایم تهیه بکنیم خب غیر عقلانی هست. ما پیشنهادمون این بود که به هر حال اگر قرار استفاده بشه این روش ها توسط سازمان غذا و دارو تایید بشه، بیاد تو کمیسیون بهداشت بررسی بشه. حالا اگر اصراری وجود داره این اتفاق بیفته، به بهترین روش و کم خطرترین روش اجرا بشه. ما کلا اصلا معتقدیم که آقا رفتن به این روش اشتباه هست و کاملا حتی با این که باشه مخالفی، ولی برای این که حالا نگن کمیسیون و به هر حال متاسفانه میدیدون خیلی دارن اصرار میکنن، با این شرایط شاید بشه یه کاری رو انجام داد، ولی کلن ورود به این موضوع به نظر شخصی بنده تهدید سلامت و کار خطرناکی هست و پاسخگویی رو کم خواهد کرد. میگم دیگه شما الان نگاه کنین اصلا قضا یه چیز معمولی شما بارها شده سفارش دادید براتون اشتباه بودن.
بله.
ولی قضا رو متوجه میشید چون همه میشناسیم، ولی دارو رو کسی نمیشناسه و رفتن به این سمت و سوی کار خطرناکی هست. نمیدونم با چه بیسی دارن این فشار رو میارن. ما هم در کمیسیون بهداشت و درمان با نظر اکثریت اعلام کردیم این کار به صلاح نیست، ولی باز میبینیم از جاهای دیگه باز خبراش میاد که دوباره میخوان این فعالیت رو آغاز کنن.
آقای دکتر، حالا یه موضوع مطرحه، چون شما اشاره کردید به اینکه خب خیلی ها شاید براشون امکان نباشه یا داروشون رو نداشته باشن و نتونن به همه داروخونه ها مراجعه کنن، شاید مثل در واقع شرکت های هواپیمایی که خودشون هم فروش اینترنتی دارن علاوه بر سکه های مختلف، شاید دارو رو ما باید فقط به داروخونه های خاص بدیم و در واقع از طریق فروش اینترنتی همون داروخونه بیمار بتونه داروش رو بگیری که بعد امکان پیگیری هم داشته باشه.
ببینید الان ما به یکی از پیشنهادات همین بود که داروخانه ها ارسال دارو رو الان میتونن واقعا انجام بدن.
بله.
چون دیگه دارو نسخه فیزیکی وجود نداره، یه کد رهگیریه و این کد رهگیری رو میتونن به صورت تلفنی بدن، مشخصات رو تایید بکنن، نسخه از طریق حالا پیک یا هر روشی که اون داروخانه داره برسه. ما میتونیم برای حل این مشکل واقعا این کار رو بکنیم.
بله.
و معقولتر و مطمئنن با نظارت کامل هم انجام بشه.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر سعید محمد جمالیان، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان، که با بهارستان همراه بودید و به این دغدغه مردم پاسخ دادید. خدا نگهدارتون.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
وحید کنعانی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 3 قانون اساسی مبنی بر تحصیل رایگان گفت وزارت آموزش و پرورش یک کمیته تخصصی برای رصد میدانی قیمت‌ها و هزینه‌های تحصیل دانش آموزان تشکیل دهد. این نظارت باید واقعی، مستمر و کارآمد باشد، نه صرفاً صدور یک بخشنامه سوری. اما پس از آنکه رئیس کنست رژیم صهیونیستی در واکنش به توییت دکتر محمد باقر قالیباف درباره قحطی، گرسنگی و کودکان غزه آن را دروغ خواند، ابوالفضل عمویی دستیار بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار پیام توییتری نوشت انکار شما به عنوان نازی‌های قرن 21 نمی‌تواند حقیقت نسل‌کشی در غزه را پنهان کند. و خبر دیگر این که بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مراسم افتتاحیه دوره تخصصی حکمرانی و توسعه مدیریت گفت برای کارآمد کردن نظام اداری شایسته گزینی، عدالت در پرداخت‌ها و انطباق نظام اداری با هنجارهای بومی جامعه ضروری است. حسن نتاج عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه خود به سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تدوین طرح جامع گردشگری با تمرکز ویژه بر توریسم سلامت و درمانی خبر داد.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح تقاضای اعمال ماده 75 را دارند.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسند.
حدود و سغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داری.
خب مثل همیشه بریم سراغ گزارش صحنه علنی مجلس و همکارمون آقای پیشبهار. سلام به شما، وقت شما بخیر، به بهارستان خوش اومدید آقای پیشبهار.
عرض سلام دارم حضور شما، زکرا خانم نعمتیان و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
ممنونم. برای ما بگید که در هفته‌ای که گذشت در مجلس چه خبر بود؟
در جلسه علنی روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی، آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خودشون در واقع یک گزارشی از حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس ژنو که اجلاس رؤسای مجالس جهانی بود به نمایندگان ارائه کرد و اشاره کرد به سخنرانی‌هایی که در این اجلاس داشت و همچنین در واقع دیدارهایی که با همتایان خودش از کشورهای مختلف و همچنین مسئولان سازمان‌های بین‌المللی که در این اجلاس اشاره کرده بودند و اینکه در این اجلاس در واقع حقانیت جمهوری اسلامی ایران و محکومیت رژیم صهیونیستی و آمریکا در حمله به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام شد و در واقع محکوم شد و همچنین بحث غزه که در واقع حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم غزه مردم فلسطین در این اجلاس در سخنرانی ها و همچنین دیدارها اعلام شد. اشاره کرد آقای قالیباف به در واقع دیگه که نشستی که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان در واقع حقوق بین المللی و منشور بین المللی برگزار شد. اشاره کرد که در این اجلاس 31 در واقع نماینده مجالس دنیا در این اجلاس شرکت داشتن به اضافه 3 سازمان بین المللی و در این اجلاس در واقع باز اشاره شد به حقانیت جمهوری اسلامی ایران و موضوع غزه. همچنین اشاره کرد در گزارش خودش به نمایندگان آقای قالیباف که دیدارهایی که با مقامات کشورهای دیگه و همچنین رؤسای مجالس داشتن آنها از اقتدار جمهوری اسلامی ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا در 12 روز جنگ در واقع تحمیلی و همچنین دفاع مقدس تقدیر می‌کردن از ایران و جمهوری اسلامی ایران و در صحبت‌های خودش در واقع اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران در واقع به هیچ وجه امنیت خودش را از هیچ کشوری گدایی نمی‌کنه و تنها راه پیش روی دشمنان به رسمیت شناختن حقوق ملت ایرانه. و بعد از صحبت‌های رئیس مجلس فضای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در واقع طنین انداز شد در صحن علنی مجلس. روز یکشنبه بعد از صحبت‌ها و نطق آقای قالیباف مجلس وارد دستور شد. خب به عنوان اولین دستور نامه آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور به آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص استرداد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی قرائت شد و در واقع دولت به خاطر اینکه این نیاز داره این لایحه به کارهای کارشناسی بیشتر از مجلس خواست که این لایحه استرداد بشه به دولت و همین کار هم شد. من کوتاه عرض کنم که خب این لایحه به صورت دو فوریتی هفته گذشته و در جلسات گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود که قید دو فوریت بررسیش تصویب شده بود، منتها در واقع بازتاب‌های مختلفی داشت در کمیسیون‌ها در مجلس در خارج از مجلس بحث رفتن که نیاز به کارهای کارشناسی بیشتری داره و به خاطر همین دولت این لایحه رو پس گرفت. حالا با بررسی‌های بیشتر و با کارشناسی بیشتر دوباره حالا بفرسته به مجلس، هنوز در واقع این امر مشخص نیست. بعد از این مجلس وارد یک دستوری شد. خب مطلع هستن شنوندگان عزیز این برنامه، قبلا هم گفتیم مجلس چند جلسه ایش که در واقع لایحه دولت رو بررسی میکنه در خصوص حمایت از ایرانیان خارج از کشور. تا روز یکشنبه 7 ماده از این لایحه بررسی شده. هدف این لایحه تسهیلگری و در واقع رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور و ایجاد فضایی برای حضور آنها، جذب نخبگان در واقع ایرانی و معرفی آنها به مراکز داخلی، رفع مشکلات اقامتی آنها یا برخی از موادی که مربوط به در واقع تابعیت مضاعف اونها میشه. این در واقع لایحه با این هدف تقدیم مجلس شده. در روز یکشنبه مجلس در واقع در یکی از موادش مقرر کرد که ایرانیان که به صورت غیر مجاز از کشور خارج شدن در صورت بازگشت مجازات نخواهد شد. خب این که در واقع مواد خوبی بود که تصویب شد و همچنین استمرار تقویت فرهنگی ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادرشون از طریق برقراری امکان آموزشی ایران شناسی خط و زبان فارسی و همچنین فرهنگ و هنر ایرانی هم از مصوباتی بود که در قالب این لایحه به تصویب رسید. خب قبل از این هم در موادی که در هفته گذشته به تصویب رسیده بود، خب وزارت خارجه مکلف شده بود یک در واقع سامانه ای رو، در واقع یک بانک اطلاعاتی رو تهیه کنه برای ایرانیان خارج از کشور، و همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده بود با همکاری وزارت خارجه و سایر دستگاه‌ها دسترسی ایرانیان خارج از کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند رو فراهم کنه. اینا که عرض می‌کنم از مسابقات قبلی مجلس عقالی لایحه بوده. در پایان جلسه علنی روز یک شنبه هم در واقع مجلس دو تا بیانیه داشت. یک بیانیه در این که از زحمات کادر درمان در دفاع مقدس 12 روزه قدردانی شد، و در بیانیه جداگانه هم نمایندگان حمایت خودشون رو از ایستادگی رزمندگان یمنی در مقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردن. و اما در جلسه روز سه‌شنبه نظارتی هم در واقع یک گزارش اقتصادی از کمیسیون اقتصادی بود در خصوص آخرین وضعیت اقتصادی کشور و همچنین وضعیت اقتصادی کشور در 12 روز جنگ در واقع تحمیلی برائت شد. وزیر جهاد کشاورزی هم حضور پیدا کرد در صحن علنی مجلس برای پاسخ به دو سوال متفاوت در حوزه کشاورزی به دو نماینده و تعدادی از نمایندگان، که البته سوال دو فقره بود که به صورت جداگانه پاسخ داد، که در صحبت‌های خودش وزیر اشاره کرد که در واقع تمام در واقع هم دولت بر این هست که بتونه کالاهای اساسی به ویژه نهادهای کشاورزی رو در اختیار در واقع صاحبان اون قرار بده. من در خدمت شما هستم.
ممنونم. خب بعد از گفتگو با آقای پیشبهار، برنامه بهارستان رو همچنان تقدیم شما میکنیم. لطفا با ما همراه باشید.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو میشنوید.
خب بریم سراغ موضوع تولید ملی و حمایت از زیرساخت‌های اقتصادی. کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این هفته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان و پژوهشگران به بررسی محورهای مهمی در حوزه تولید ملی و حمایت از زیرساخت‌های اقتصادی پرداخت. بریم سراغ جناب آقای دکتر شهباز حسن‌پور، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن. سلام به شما، وقت شما بخیر آقای دکتر.
بنده هم از ادب و احترام دارم معزز سرکار و شنوندگان خوب شما در جای جای ایران پهناور و زیبا.
متشکرم آقای دکتر. کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس موضوع جبران خسارات وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی در پی جنگ 12 روزه رو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان بانک مرکزی، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف مورد بررسی قرار داد. برای ما بفرمایید که چه تصمیمی برای کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده گرفته شد.
همونگونه که مستحضر هستید، یکی از اصول مترقی قانون اساسی اصل 44 قانون اساسی هست که همه مسئولین و کارگزاران نظام رو موظف به حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی کرده. در راستای فرمایشات سرکار و بحثی که مجلس داره، خوشبختانه مجلس 12 یکی از بهترین راهکاراش رو گذاشته، بحث نظارت، سه‌شنبه های نظارت معروف هست. کمیسیون ویژه تولید هم همون اونه که از نامش برمیاد و در برای جهت از حمایت از تولید و تولید کنندگان محور اصلی خواهد. کمیسیون دو سه تا دستور کار داشت. یکی از دستورهای کارش واحدهای تولیدی خسارت دیده بود.
بله.
دولت هم قبلا مصوبه داشت واحدهای تولیدی که نیرو تعدیل نکنند، واحدهای کوچک تا 7 میلیارد تومان
تحصیلات
وام بهشون داده بشه. در بحث وادهای بزرگتر هم کمیسیون داره گزارش جامع و کاملی رو تغییر میکنه. اما قبل از همه این خواهد دولت یک کار ارزشمندی انجام داد، یک بسته حمایتی از وادهای تولیدی و وادهایی که به نوعی در جنگ 12 روزه ما رو زیاد ضرر کردن قرار داد. در کنار اینها عدم النفع از نبود حامل های انرژی رو باز کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تولید بودجه و کمیسیون صنعت و معدن به صورت جدی کامل و شفاف در دستور کار خودش داره که متاسفانه بحث ناترازی حامل‌های انرژی هم علاوه بر جنگ 12 روزه خسارات جبران ناپذیر رو وارد کرده. خوشبختانه هم دولت محترم هم مجلس و هم دستگاه قضا کاملا میکنه تمام وقت حالا بعضی مورد گفته میشه به خاطر ناترازی شاید یک فرد اداره تحصیل میشه ولی مدیران ارشد تمام وقت در حال تلاش هستن که خسارات رو به حد اقل ممکن برسونن
انشالله
و در بحث جبران خسارات هم بسته سریعتر آماده و اعلام میشه که دولت اینو اجراییش بکنه. خب در همین راستا باز در ریاست نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نشستی رو با رئیس کل بانک مرکزی رئیس سازمان برنامه بودجه وزیر جهاد کشاورزی در بحث غذای سالم تامین غذای که سالم را که همه درمندان عزیز بود داشتیم که اونجا هم تصمیمات خیلی خوبی گرفته شد که بود
بله. آقای دکتر یه سوال داشتم، شما اشاره کردید به بسته حمایتی که تدوین شد، حالا امسال سال در واقع سرمایه گذاری برای تولیدم هست، چه حمایتی انجام شده در این زمینه و روند جذب سرمایه مشارکت بخش خصوصی چطور بوده؟
عزم جدی مجلس، عزم جدی دولت
بله.
و دولت مردم و قوه قضاییه بر این هست تا سرحد امکان مثال مشکلات رو هم رسد کنند به صورت میدانی و هم حل و فصل بکنند به شکلی که تولید کنندگان احساس رضایتمندی داشته باشند. حالا در بحث تامین اجتماعی بعضی تولید کنندگان مثال مشکلاتی دارند، در بحث مالیات ها مثال مشکلاتی رو دارند، در بحث حمل و نقل هم خب متاسفانه بسیار یه سری مثال مشکلاتی مدتی سندوزی شد. اینا همه دست دست هم داده که اون بسته حمایتی دولت در دولت درمندی شده ارزم میشه. ما هم در مجلس کلیه مثال و مواردی که مردم مطرح میکنن در بقیه دارن مشکلات هم دسته این ها رو یک کارگروهی در مرکز پژوهش‌های مجلس و در خود هیئت رئیسه تشکیل شده دستمندی میکنن به تناسب وضعیت زمانی مرتب به دولت و دولت مردم تذکر میدیم اونجایی که سال قرار باشه سال کنیم سالات مطرح میشه. خود بنده الان سسته وزیر سوال دارم که در دستور کار هست
بله.
اینا همه درگاهاییست که ما نسبت به مثال مشکلات مردم و بحث اصلی بحث تولید چون امسال موظف هستیم در ارتباط تولید نامه های اساسی تر و بیشتری رو برداریم
انشالله.
الحمدلله یه آرامشی که بالاخره بر کشور داره حاکم میشه این باعث میشه که انشالله ما با فراغ بال بهتری و با صدر بیشتری به مثال مشکلات عدیده مردم بپردازیم.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر شهباز حسنپور نماینده محترم مردم راور و کرمان و عضو کمیسیون صنایع و معادن که با ما همراه بودید.
ممنون و سپاسگزارم.
خدا نگهدار. رویارو بریم بخش رویارو و بخش پیگیری مطالبات شما مردم عزیز که با ما تماس گرفتید. امروز خدمت جناب آقای دکتر احسان عظیمی راد هستیم، نماینده مردم مشهد و کرات. سلام به شما آقای دکتر، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر و همه شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم آقای دکتر. ما اجازه بدید که تعداد تلفن‌ها زیاد هست به مرور برای شما پخش کنیم و شما زحمت بکشید و کوتاه پاسخ این عزیزان رو بدید. ممنونم. اولین صدا رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. در باره میزان حق و تدریسی که به اساتید حق و تدریس با مدرک دکترا یا ارشد با سابقه کار زیاد داده میشه بین تقریبا 25 هزار تومن تا 30 هزار تومن هستش. شما اینو مقایسه بکنید با حقوق یک فرد کارگر ساختمانی یا یه مثلا فردی که میاد شرکت رو میفرستن برای کار خونه که انجام میده که روزی بین 1 تا 1.5 میلیون حقوق میگیرن، ساعتی تقریبا 150 تا 200 هزار تومان حقوق اینا هستش. یه استادی که دکترا داره حق و تدریس هستش میزان حقوقش بین 25 تا 35 هزار تومان هستش که اون هم نوع پرداختشون به این صورت هستش که توی دروسی که دقیقا تدریس میکنن در طول یک ترم، بعضی از دانشگاه ها خصوصا دانشگاه های دولتی مثلا یک سال بعد دو سال بعد حقوق